عقد فضولی همونطوری که ملاحظه فرمودید جزء قواعد فقهی است، نه جزء مسائل فقهی، برای اینکه اختصاص مسئله بیع ندارد و در قالب عقود اهم از معاملات نکاح و مانند آن مطرح است، لذا باید طبقه قاعده فقهی داشته باشه نه مسئله فقهی. از این جهت مرحوم شیخ رضوان الله علیه و سایر فقها همت فراوانی کردند، هم اونها که قائل به صحتن ادله فراوانی ارائه کردند، هم اونها که قائل به بطلانن ادله فراوانی ارائه کردند. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه فرمود اینکه اثبات صحت عقد فضولی نیازی به دلیل خاص ندارد، همون ادله عامه عقود کافی است، گرچه ما برای تأیید به ادله دیگر تمسک کردیم و این ادله دیگر بعضی خالی از ضعف نیست، لکن ادله کافی در بین اینها هست گذشته از اون قواعد عامه. لذا در بخش اول مرحوم شیخ به همین مقدار اکتفا میکنن. بخش اول یعنی اونجایی که فضولی برای مالک میفروشد بدون سبق من، چون سه قسمش بود، یکی این که برای مالک بفروشد بدون سبق من، یکی این که برای مالک بفروشد با سبق من اونه، یکی این که برای خودش بفروشد. این نوعاً غاصبان معاملاتی که دارن برای خودشون میکنن. اگر این قسم اول باطل باشد، قسم دوم و سوم یقیناً باطل است، ولی اگر صحت قسم اول ثابت شد، برای اثبات صحت قسم دوم و سوم دلیل می‌خواهد. یعنی اگر ثابت شد به اینکه فضولی برای مالک بفروشد بدون سبق من صحیح است، اگر برای مالک بفروشد با سبق من که قسم دوم است، یا برای خودش بفروشد اونطوری که غاصبان و سارقان داد و ستد میکنن که قسم سوم است، اثبات صحت این گونه از عقود با اجازه بعدی محتاج به دلیل مستأنف است. در اثنای بحث، یعنی همین که قسم اول گذشت، مرحوم شیخ ادله قائلان به بطلان عقد فضولی را ذکر میکنن. اونا هم با ادله گوناگون در صدد برآمدن که ثابت کنن عقد فضولی باطل است، یعنی اجازه بعدی کافی نیست. اونا هم به آیه تمسک کردن، هم به روایات، هم به دلیل اجماع، هم به دلیل عقل، به ادله اربع تمسک کردن. البته اثبات اجماع و مانند آن در این گونه از موارد سهل نیست، چنین که خواهد آمد بخواست خدا. اولین دلیلی که اینا نه اقامه کردن برای بطلان عقد فضولی، استدلال با آیه مبارکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض است، بین آیه است. تقریب دلالت این آیه بر بطلان عقد فضولی با اجازه بعدی این است، چون بحث این است که عقد فضولی واقع بشود، عاقد معزون نباشد، بعدن اون کسی که حق اذن دارد اذن بدهد. این صورت مسئله است که عاقد بدون اذن من له الحق عقد بکند، بعد من له الحق اذن بدهد. این اذن آیا این صحیح است یا نه؟ قائلان به بطلان عقد فضولی به این آیه تمسک کردن که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، با دو تقریب خواستن از این آیه استفاده کنن که عقد فضولی با اجازه بعدی صحیح نخواهد شد. تقریب اول از راه مفهوم حصر است، تقریب دوم از راه مفهوم وصف. از راه مفهوم حصر تقریبش این است که ظاهر آیه حصر است رو مفهوم حصر، مفهوم شرط، هم مفهوم هست که مرکب از نفی و اثبات است. فمون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، یعنی جمیع تصرفات در مال مردم باطل است مگر اینکه تجارت انتراز باشد. اگر مصداق تجارت انتراز بود صحیح است و اگر نبود اکل مال باطل است. و منظور اکل مطلق تصرف است، نخوردن. در این که استثناء مفید حصر است، این حرف درش نیست. هم ادیبان برانند، هم اصولیون برانند، هم مفسران در این گونه از موارد از او حصر استفاده کردن. چون که در محاورات عرفی هم اگر بگوین ما جان القوم الا زید، خب حصر می فهمن. در بخش های دیگر که دارد لا اجد فی ما اوحیه الیه محرم الا طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا، حس می فهمن. در این گونه از مواردی که تلفیقی از نفی و اثبات است، حس می فهمن. یعنی این اصل، این حکم به هیچ کسی استناد ندارد یا به هیچ چیزی منسوب نیست الا با فرون کس یا فرون چیز. خب این همون حس دیگه. در این که استثناء مفید حصر است، حرفی درونی است. این آیه هم استثناء دارد، پس حصر کرده است. مفاد حصر هم این است که اگر تجارت انتراز نبود باطل است. خب فضولی که تجارت انتراز نیست. اون که تجارت کرده که حق ندارد، اون که حق دارد که راضی نیست، اون که مالک است که تجارت نکرده، اون که بیگانه است که حق تجارت ندارد، اون که باید راضی باشه که راضی نیست، اون که رضای او نقشی ندارد که او راضی است. فضولی راضی است و رضای او نقشی ندارد چون او صاحب مال نیست. رضای بیگانه که موجب حلیت اکل مال نمی‌شود، رضای صاحب مال مستلزم موجب حلیت اکل مال است. اونی که باید راضی باشه که رضایت ندارد، اونی هم که راضی نیست گرچه تجارت کرده است اما رضای او نقشی ندارد. پس بنابراین این تجارت انتراز حاصل نشده. چون تجارت انتراز حاصل نشده، عقد فضولی و بیع فضولی داخل در مستثنامین هست، مستثنا. این تقریب استدلال به این آیه بر بطلان عقد فضولی از راه مفهوم حصر. اما تقریب دلالت این آیه بر بطلان عقد فضولی از جاه مفهوم وصف این است که این ترازین صفت است برای تجارت. الا ان تکون تجارتن ان ترازین، یعنی این تجارت متصف باش، ناشی باشد از رضایت. تجارتن ناشیتن ان ترازین، صادرتن ان رضا مالک، رضا طرفین و ماننده. پس این قید است و وصف است برای تجارت و وصف هم مفهوم دارد. پس اگر تجارت بود و رضایت نبود داخل در مستثنامین هست. یک قسم خارج شده است از مستثنامین و اون تجارتی که مقید به رضا باشد. و چون تجارت هست اما رضایت در کار نیست، چون مالک راضی نبود و اطلاع نداشت، بنابراین تجارت انتراز نیست، تجارت ان غیر تراز است. چون وصف مفهوم دارد و معنای مفهوم داشتنم این است که در که حکم در غیر اون مفهوم ثابت نیست، پس اگر رضایت نبود، تجارت انتراز نبود، تجارت ناشیت انتراز نبود بلکه غیر ناشیت انتراز بود، این داخل در مستثنامین است، داخل در مستثنام، پس صحیح نیست. این خلاصه استدلال به آیه از راه مفهوم حصر. حالا فرماشد مرحوم شیخ و این فقها رضوان الله علیهم ذکر بشود تا به اون نظر نهایی برسید. اشکالی که بر این استدلال ها شده است، اما اولا استثناء بله مفهوم دارد، مفهوم حصر، حصر مفهوم دارد، حصر هم از استثناء استفاده می شود، اما استثناء متصل نه استثناء منقطع. شما این حصر را از چی استفاده میکنید؟ از استثناء استفاده میکنید. چون استثناء تلفیقی از نفی و اثبات است، اگر حکم از یه عنوانی نفی بشود فقط برای یه عنوان مخصوص ثابت بشود، میشه حصر دیگه. اما این استثناء نیست. استثناء ما هوه؟ استثناء گفتن استثناء اخراج ما لولاهو لدخل، معنی استثناء است که استثناء در حقیقت استثناء متصل است. این که میگن استثناء دو قسم است، استثناء متصل و استثناء منقطع، نه که واقعا استثناء دو قسم باشد استثناء منقطع داشته باشه. اون صورت الاستثناء است. اگر بگوین ما جاء القوم الا همار، این صورت الاستثناء است نه استثناء. استثناء معناش آن است که شما فرد یا عنوانی را خارج بکنید که اگر خارج نمی کردید یقینا داخل در مستثنا من بود. این معنی استثناء است. اگر گفتن اکرم العلماء الا کذا، این صنف اگر استثناء نبود یقینا داخل بود. الان چون استثناء کردید خارج شد. الاستثناء هو اخراج ما لولاهو، یعنی لولا الاخراج لدخل. این که استثناء نیست. چرا؟ برای اینکه تجارت انتراست که داخل در اکل مال و باطل نیست. مستثنا منه ما اکل مال و باطل است. مستثنا تجارت انتراز است. باطل و امثال باطل هم که حقیقت شرعیه ندارد که تا شما بگید اونجا باطل است اونجا باطل نیست. اینا رو با ادبیات عرفی باید حل کرد. در ادبیات عرفی تو محاورات مردم تجارت انتراز رو کسی اکل مال باطل نمیدونه. به همون چهار نشانی که قبلا بود، یعنی این حکم قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست. بعد از اسلام هم در حوزه مسلمان هاست هم در حوزه غیر مسلمین. خب چیزی که قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست، تو بین مسلمان ها هست تو غیر مسلمان ها هست، بیمان میشه شریعت ای رو نیاورده. اگر حکم شرعی دارد امضای همون روش و غلاست. خب ما یه اکل مال و باطل داریم، یه تجارت انتراز. این تجارت انتراز تو اکل مال و باطل نبود تا شما بخواید رو استثناء کنید. قهرن استثناء بشه منقطع. استثناء منقطع که ظهوری در حصر ندارد. شما اگر گفتید به این که ما جعل القوم الا همارن، معنیش این نیست که حیوان دیگه گربه وارد نشده سگم وارد نشده، این که نیست. اگر بناشد شما بیگانه پرانی کنی، از این بیگانه پرانی فران و فراوانه. شما که نیامدی استثناء کنی. استثناء اخلال و ما اخراج ما رولان دخل است، این که ما بیگانه است. خب پس تجارت انتراز از اکل مال و باطل بیگانه است. وقتی از اکل مال و باطل بیگانه شد استثناء میشه منقطع. استثناء که منقطع شد که نه در ادبیات استثناء منقطع رو مفید حس میدونن، نه در علم اصول و نه مفسران برانن که این گونه از استثناء مفید حصر است. پس شما بخواهید حصر را از راه استثناء درست کنید، این تقریب اول تام نیست. اما تقریب دوم، تقریب دوم این در اصول ثابت شده است که وصف مفهوم ندارد، چون بازگشت مفهوم به قضیه سلبی به قضیه ایجابی است. این مفهوم ندارد، نه مفهوم وصف حجت نیست. نزا در مفهوم صغروی است نه کبروی. نه اینکه وصف مفهوم دارد ولی حجت نیست. اگه مفهوم داشت یقینا حجت است. نمیشد گفت آیا مفهوم شرط حجت است یا نه. خب اگه شرط مفهوم داشت یقینا حجت است، چون مفهوم جز مدالل لفظ است. بازگشت نزا در مفاهیم به نزای صغروی است که آیا شرط مفهوم دارد یا نه، و اگه داشت یقینا حجت است. آیا وصف مفهوم دارد یا نه، اگه داشت یقینا حجت است. وصف مفهوم ندارد که با ثبت فلسفه. این یک. بر فرض وصف مفهوم داشته باشد، در جایی است که نکته دیگر و فایده دیگر او را همراهی نکند. گفتن اگر وصف نکته دیگر داشت، ما دیگه نمیفهمیم که نمیتوانیم بگوییم که این مفهوم دارد. شاید متکلم برای رعایت اون نکته این وصف رو ذکر کرده. اگه گفت اکرم آل من عادلا، این معنیش نیست که غیر عادل رو اکرام نکن. چرا؟ چون شاید یه نکته ای داشت که عادل رو ذکر کرده به اون اهمیت مسئله عدل باشد، که گرچه همه را اکرام بکن ولی عادل ها را بیشتر و مهمتر از دیگران بدان و اکرام بکن. پس اگر برای وصف یه نکته ای بود، دلیل بر حصر نیست، دلیل مفهوم نیست. اینجا از اون قبیله، چون رضایت نقش کلیدی دارد، از این جهت شارع مقدس مسئله رضایت را کنار تجارت ذکر کرد. گذشته از این، نظیر آیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، خب این ربیبه اگر من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه باشد، این دیگه حلال نیست، چه در هجر این مرد و در دامن این مرد و در خانه این مرد زندگی کند یا در خانه مستقل. این ربائبکم اللاتی فی حجورکم، این فی حجورکم نقشی ندارد، ولی چون غالبا این ربیبه ها همراه مادرشون یک جا زندگی میکنن، به این پدران گفتن، به این که شما اگر با زنی ازدواج کردید که دخلتون بهنه، ربیبه اینها بر شما حلال نیست، چه این ربیبه در هجر شما باشه چه در خانه دیگر. این قیده و ربائبکم اللاتی فی حجورکم وارد مورد غالب است، چون غالبا ربیبه ها تو همراه مادر اینجا زندگی میکنن. این معنیش نیست که ربائبی که در حجور نیست این حکم ندارد. پس وصف اولا مفهوم ندارد، ثانیا اگر مفهوم داشته باشد در جاییست که نکته‌ای برای ذکر او نباشد، هیچ نکته‌ای نباشد مگر اینکه بخواهد ثابت کند که در مورد فقدان این وصف اون حکم مفقود است، اونجا مفهوم دارد. البته اینجا هم عنوان رضایت چون غالبا تجارت ترازن هست، از این جهت این قید چون وارد مورد غالب است مفهوم ندارد. پس دو تقریب برای دلالت این آیه بر بطلان نقد فضولی ذکر شده است که رو هر دو تقریبش نقد وارد شده. حالا ببینیم این الا ان تکون تجارتا ان ترازن، این اولا وصف ترازن هست یا نه همونطوری که برخی ها احتمال دادن خبر بعد از خبر باشد. اگر خبر بعد از خبر باشد دیگه سخن از وصف و مفهوم وصف نیست. تا ما بگوییم به این که وصف اولا مفهوم ندارد، ثانیا جایی است که وارد مورد غالب نباشد. اگر این خبر بعد از خبر باشد، در حقیقت دو چیز استثناء شده و رو به صورت استثناء منقطعه. وونی است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مگر در دو صورت، یا تجارت باشد یا رضایت، موارد مهمانی از همین قبیله، هبه از این قبیله، آریه دادن از همین قبیله، مواردی که یک جانبه است و تجارت نیست، کل و موارد از همین قبیله، او ما ملکتم مفاتحه از همین قبیله، اذن فهوا از همین قبیله، تصرف در مال مردم جایز نیست الا لعهد الوجهین، یا تجارت باشد با داد و صد از او بخرید، یا اگر نخریدید او هبه بکند، آریه بدد، با مرکت و مفاتیح باشد، اذن صریح بدد، اذن تلویحی بدد و ماننده آن. اگر این ترازن این انترازن خبر بعد از خبر بود نه وصف تجارت، این چه می شود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون اون اموال مأکوله، الا ان تکون تجارت، تصرفی که در اموال مأکول می شود روی تجارت باشد، یک، یا نه روی تجارت و خرید و فروش نیست، روی هبه و رضایت ها و اذن فهوان و فهوا و مهمانی ها و امثال ذلك باشد، این دو. خب اگر انترازن خبر بعد از خبر بود دیگه اصلا راه استدلال دوم بسته است، یعنی نمیشود گفت به اینکه از راه مفهوم وصف ما میخوام استفاده کنیم. خب الا ان تكون تجاره ان تراد. در موارد به فضولی مستشکل میتواند بگوید به اینکه این تجارت انتراز هست. چرا؟ برای اینکه تجارتش که هست، ترازی هم که هست، چون بحث در این است که مالک بعدن اجازه بدهد این عقدی که ملحوق به رضای مالک است محل بحث است، نه اونجایی که اصلا مالک اجازه نده. شما این قران را، این ولا را، این موالات را، این اتصال از کجا استفاده میکنی؟ یعنی حتما تجارت با رضایت باید در یک آن اتفاق افتاده باشد، از کجا استفاده میکنی؟ این داد سیرتی که در واخار واقع شده است روی تجارت است. بله، عاقد عقد کرده، همه شرایط عقد جاری است، بعدم که مالک رضایت داد. این خطاب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل خطاب مالکان در حقیقت. اون وقتی که این مالک گفت عجزتو، این تجارت انتراز است، چون تجارت اهم از تسبیب و مباشرت است، لازم نیست که خود شخص بالمباشره عقد وارد کند که. پس عقد تسبیبی عقد است، همونطوری که اذن سابق عقد تسبیبی را عقد شخص می کند، اجازه لاحق هم عقد تسبیبی را عقد شخص می کند، مگر قبلا نگذشت که شخص یا خودش عقد ایجاد می کند، یک، یا توکیل و استنام است، دو، یا امر سوم که از امر اول و دوم بیگانه است، اذن می دهد. اذن غیر از توکیله. توکیل عقد است، ایجاب میخواد، قبول میخواد، او حق الوکاله میطلبد. اما یه وقت میگن اسم میزن شما از طرف معذور این کارو بکنید، بله اب نداره این کارو بکن، اسم چه کار به توکیل داره؟ پس یا به معاشرت است، یا تسبیب است، یا اذن سابق. این اذن سابق عقد شخص را، عقد اون عاقد را به اون مالک منتسب میکند یا نمیکند؟ میکند دیگه. اجازه لاحق هم شرعی زن. شما که دلیل اقامه نکردی، این نظیر تکبیرت و احرام باید اول نماز باشه که. شما تجارت انتراز داشته باشید، دارید دیگه، تجارت هم هست، رضایت هم هست. قبل از اینکه مالک رضایت بدهد که تصرف جایز نیست، هم میگن جایز نیست، ما میگیم جایز نیست، اون وقتی که مالک رضایت داد کمبودش چیه؟ تجارت نداره، رضایت نداره، هر دو قید حاصل است. و اگر چونچه شما عنایت کنید که خطاب به مالکان است، مالک وقتی رضایت داد عقد می شود عقد او. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً ان ترازه. خب این مالک الان تجارت کرده روی رضایت، در صدور تجارت از شخص که مباشرت لازم نیست، همین که عقد به او انتصاب پیدا کند کافی است. انتصاب به احد انهای ثلاثه مفروغن است، این چهارمی هم مثل سومی است، یعنی یا مباشرت است، یا تسبیب است، یا اذن سابق است، یا اجازه لاحق، پس میشه تجارت او، رضایت هم که او را همراهی بکند. پس بنابراین مشکلی ما از جهت آیه نداریم. حالا این اجمالی از سرگذشت این استدلال طرفین به استدلال وجهین به نقدهایی شده، اما نظر متأخران بعد از مرحوم شیخ از کجا؟ از کجا؟ تو اصول ثابت شد که موالات شرط نیست؟ در موارد دیگه نظر وضو هست، غسل نیست. بسیار خوب، در وضو دلیل داریم که موالات شرط است، نه در غسل دلیل داریم. اگه ندید نداشتیم بازم میگفتیم موالات بود. بله درست است، این بیان فعل است، در اصول ثابت که بنازه فرمودید. الان وقتی گفتن این کار رو بکن، 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 این پنج تا کار رو باید بکنیم. ترتیب یک، موالات دو، هر دو باید ثابت بشود. برابر قواعد عامه اصولی، نه ترتیب از امر در می آید نه موالات. اگه شارع مقدس به پنج چیز امر کرده، خب امر کرده من انجام میدم دیگه. چرا اون اول، اون دوم، این سوم، این چهارم، این پنجم؟ این رعایت ترتیب یه مطلب است، رعایت ولا که پشت سر هم باشد فاصلی نباشد امر دیگر است. هر دو دلیل مستعرف میخواهد. اگر ما بودیم و صرف اوامر خمسه که پنج چیز وارد کرده رو اقل و اکثر ارتباطی هم موالات نفی میشود هم ترتیب، اثبات ترتیب یا موالات هر دو محتاج به دلیل جداگانه است. اینجا ما دلیل جداگانه نداریم که الا ولا با تجارت بدن ترازم باشد. شاهدش هم اون هشت قسم روایتی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل کرده که مال کسی رو فروختن، بعدن فهمید اجازه داد و بود کافی است. خب این روایت ها مرحوم شیخ هم قبول دارد که بعضی از این شواهد قابل خدشه است. خبود الا ان فی بعضی ها غنن و کفایه. قواعد عامه برای اثبات صدق فضول کافی است. ایشون 8-9 مورد تعییز کردن. مرحوم آقای ناینی رضوان الله علیه فرمود که ما اگر بودیم راه دیگر انتخاب میکردیم. بعضی از چیزهایی که مرحوم شیخ ذکر میکرد اونا رو ذکر نمیکردیم. بعضی از چیزهایی که مرحوم شیخ ذکر نکرد و ازهر است و عدل است اونا رو ذکر میکردیم. لکه چون قواعد عامه برای صحت عقد فضول کافی است، من کارا دیگه نمیکنیم. فرمایش مرحوم آقای نایی نسبت مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما این است که شما بعضی از چیزها رو ذکر کردید که ذکر نمیکردید بهتر بود، بعضی چیزها رو ذکر نکردید که اگه ذکر میکردید بهتر بود. به هر تقدیر خود مرحوم شیخ دارد که اینا هم قبول داریم که اونچه که ما ذکر کردیم اونها تأیید برخی قابل خدشه است، الا ان فی بعضها غنن و کفایه. اون اطلاعات اولی و قواعد اولی هم کافی است. خب این همه شواهد 8-9 گانه که ذکر کردن همه در همین زمین است که موالات لازم نیست. اگر چونچه یه فضولی با عقدی کرده است، بعد صاحبش چه در نکاح چه در غیر نکاح اجازه داده حضرت فرمود کافی است، معلوم شود که قران رضا و عقد نظیر تکبیرت و احرام صلات نیست، باید رضایت باشد. اگر چونچه این عقد در مرحله بقا با رضا همراه شد کافی است، لازم نیست که الا و لابد عقد با رضایت با هم واقع بشود. بل هر جا که شرط و مثل صلات شرط است، رضا واجبات نمازی که میشمارن بعد از اینکه اجزا رو ذکر کردن، ترتیب یک، موالات دو، اینا میشمارن. واجبات نماز چند تاست؟ گفتن نیت هست، قیام هست، تکبیر احرام هست، قرائت هست، رکوع هست، سجود هست، اینا چی میشمارن؟ ترتیب هست یک، موالات هست دو. این دو تا واجب جدای که در اینجا مطرحه. صرف این که چند چیز واجب شد نه ترتیب ثابت بشود نه ولا، این رو اقل اکثر ارتباطی منفی بر اصلا، مگر اینکه با دلیل خارج ثابت بشود یک، یا همون ادله اولی با فا و سمه تبیین کند بگد این کار انجام بده، فا اون کار انجام بده، یا سم اون کار انجام بده. این ادوات فا و سمه برای بیان ترتیبه. اما اگه با واو امر شده این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن، و این تقدیم ذکری هم ظهوری در ترتیب نداشت، خب براءت از ترتیب جاری است. ولا هم همچنینه. البته دلیلی که در متن خودش فا و سمه و امثال ذلک داشته باشد این چنین است. اینجا هم که ندارد تجارتن سم ترازن یا ان ترازن فترازن الا تجارتن مسبوقتن بالرضا و اینا، این گونه از کلمات که نیست. این دو تا قید باید باشد، تجارت باید باشد، رضایت باید باشد، اینم هست. اما رو با هم باشه از کجا؟ البته اونها هم به سنت روایت توسل کردن، هم به اجماع توسل کردن، هم به دلیل عقل. ما قبل از اینکه به اون ادله سگانه قائلان به بطلان فروض حضوری برسیم، ببینیم نظر شریف متأخران نسبت به این استدلال آیه چیست. آیا موافق با مرحوم شیخن یا نه؟ الحمدلله.